ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سنای آمریکا به چشم پوشی از قانونی رأی داد که مانع از نامزدی جیمز ماتیس برای رهبری پنتاگون بود. دیدبان حقوق بشر میگوید سرکوب حقوق انسانی در ایران سال 2016 نیز ادامه یافت. و ارتش سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاهی نظامی در غرب دمشق کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. سنای آمریکا روز پنجشنبه با 81 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به چشم پوشی از قانونی رأی داد که راه جیمز ماتیس را برای تصدی وزارت دفاع آمریکا هموار می‌کند. ژنرال ماتیس حدود 4 سال پیش بازنشسته شد، در حالی که بنابر مقررات معمول وزیر دفاع آمریکا باید دست کم 7 سال از لباس نظامی دور بوده باشد. جیمز ماتیس روز پنجشنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت: با اینکه برجام یک قرارداد ناقص کنترل تسلیحات است، اما آمریکا باید به تعهداتش در این توافق عمل کند. مایک پومپئو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست CIA، نیز با حضور در سنا گفت: به دلیل تقلب‌های پیشین ایران، پایبندی جمهوری اسلامی به رعایت برجام باید به دقت زیر نظر باشد. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان روز پنجشنبه منتشر شد. در بخش مربوط به ایران در این گزارش سالانه آمده است: سرکوب بنیادی ترین حقوق انسانی به ویژه حق آزادی بیان سال گذشته میلادی در ایران ادامه یافت و به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به موانع اصلی تحقق عدالت در ایران بدل شدند. به نوشته این گزارش، شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی احتمالاً از مرز 430 تن گذشته است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر همچنین از ظهور رهبران عوامگرا و پوپولیست در کشورهای مختلف ابراز نگرانی شده است. ارتش سوریه روز جمعه اسرائیل را به حمله موشکی به یک فرودگاه نظامی در این کشور متهم کرد. بر پایه بیانیه‌ای که فرماندهی ارتش سوریه بامداد جمعه منتشر کرد، موشک‌های اسرائیل از دریاچه تبریا در شمال این کشور شلیک شده و فرودگاه نظامی مزه در غرب دمشق را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرودگاه مزه محل استقرار گارد ریاست جمهوری سوریه است. در بیانیه ارتش سوریه به تلفات احتمالی این حمله اشاره‌ای نشده و فقط از وقوع آتش سوزی در این فرودگاه خبر داده است. اسرائیل واکنشی به این خبر ابراز نکرده و در گذشته نیز انجام حملات در خاک سوریه را تایید یا تکذیب نکرده است. اما پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه 3 ماده مهم از لایحه مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خبرساز که از سوی دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شده، خواستار افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. بنابر 3 ماده‌ای که شامگاه پنجشنبه به تصویب رسید، رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند رهبر یک حزب سیاسی باشد. نقش نظارتی مجلس در مواردی افزوده می شود و رئیس جمهوری از اختیارات اجرایی گسترده تری برخوردار می شود. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و تصویب نهایی این لایحه نیاز به 330 رأی مثبت دارد. حزب حاکم به عدالت و توسعه در پارلمان دارای 316 کرسی است و سرپرست سازمان حج و زیارت می گوید که بعید است ایران و عربستان درباره ویزای حج چالشی داشته باشند، چون قبلا توافق کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید محمدی گفت عربستان سعودی هر سال طبق معمول برای تعیین زمان مذاکره با هیئت‌های اعزامی کشورهای اسلامی دعوتنامه‌هایی به این کشورها می‌فرستد. آقای محمدی افزود که اگر در زمان تعیین شده برای هیئت ایرانی یعنی پنجم اسفند این مذاکرات به نتیجه برسد، میتوان برنامه ریزی و هماهنگی ها را انجام داد. پیشتر علی قاضی عسکر به خبرگزاری ایرنا گفته بود که فعلا هیچ موردی در حج امسال قطعی نیست و زمانی که شرایط فراهم شود، شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت خواهند کرد. روابط تهران و ریاض در پی کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج در سال 1394 و تیره شدن روابط دیپلماتیک به دنبال حمله به نمایندگی‌های سیاسی عربستان در تهران و مشهد رو به تیرگی گذشت. اما اعتصاب قضای علی شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در چند روز گذشته خبرساز شده. بنیامین صدر همکارم که از صبح این خبرها رو پیگیری کرده در مورد اعتصاب قضای علی شریعتی و همینطور دیگر زندانیان سیاسی اینجا در استودیوس. بنیامین، این چندمین طوفان توییتری هست که به دلیل اعتصاب قضای زندانیان سیاسی انجام میشه و امروز هم برای علی شریعتی.
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. امروز هم طوفان توییتری برگزار شد. فکر میکنم سومین طوفان توییتری بود که قرار بود کاربران توییتر برای دفاع از، در واقع حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و خواستن از اونها برای پایان دادن به اعتصابشون که حالا دفعه های پیش این گونه بود، این طوفان توییتری آغاز شده از صبح امروز. تا لحظه های پیش که من چک میکردم این لیست پر مخاطب ترین در واقع و داغ‌ترین موضوعات توییتر رو، ماجرای اعتراض به اعتصاب قضا، در واقع اعتراض به زندانی بودن علی شریعتی. میدونین که علی شریعتی در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان دستگیر و زندانی شده. این فعال در واقع سیاسی اصلاح طلب و متمایل در واقع به اصلاح طلبان که بیشتر هم کارهای مدنی انجام میداده تا کارهای سیاسی، آخرین کاری هم که انجام داده بوده ظاهرا اعتراض به اسید پاشی های اصفهان بوده و به خاطر همون محکومیت سنگینی متوجه شده، مدت هاست در اعتصاب قضاست. امروز وارد 74مین روز اعتصاب قضا شده و دقایق پیش هم که رتبه 8 رو در توییتر به لحاظ پرداغ‌ترین در واقع موضوعی که کاربران بهش پرداختن به خودش اختصاص داد.
که پیش از این هم آرش صادقی در واقع همین کار رو برای آرش صادقی هم کردن. درباره این طوفان توییتری بنیامین برامون بگو که دقیقاً چی کار میکنه.
بله، طوفان توییتری حالا به صورت ساده اگر بخوام توضیح بدم، یک کلید واژه‌ای هست که کاربران توییتر در برای پرداختن به یک موضوع که حالا اعتراض میتونه به یک موضوع باشه یا حمایت از موضوعی یا حمایت از کسی مثل زندانیان سیاسی در ایران که در این مدت شاهدش بودیم، همونطور که شما هم گفتی آرش صادقی و علی شریعتی، در واقع قراری میذارن برای ارسال پیام هاشون به شبکه اجتماعی توییتر. در یک ساعت مشخص آغاز میشه و تا الان ایرانی ها تونستن چندین بار پرمخاطب ترین در واقع بحث رو در توییتر داشته باشن به وسیله این طوفان توییتری.
درست. آخرین وضعیت زندانیایی که زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کردن چطوره؟ و
بله، علی شریعتی که اینطوری که در خبرها اومده، هم خودش هم خانوادهش به خصوص مادرش حال خوبی ندارن. مادرش دچار حمله قلبی شده، آخرین خبرهایی که ما داشتیم در بیمارستان بستری شده حتی، و خودش هم که 74مین روز اعتصاب قضاش رو در واقع سپری میکنه. سعید شیرزاد هم 38مین روز اعتصاب قضاش رو سپری میکنه که اون هم حال خوبی نداره، اون در زندان کرج هست. امروز پدر آرش صادقی هم یک نامه نوشته به آقای خامنه‌ای و ازش خواسته که آزادی فرزندش رو زودتر انجام بده. گفته که آرش ذره ذره آب میشه، عنوان نامه‌ای هست که پدر آرش صادقی نوشته.
ممنونم از تو بنیامین صدر، در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و اعتصاب قضای اونها برای ما میگفت بنیامین. میتونید خبرها رو در وبسایت ما و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم دنبال کنید در مورد اعتصاب قضای زندانیان.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما گزارش پایانی این بخش، در واشنگتن کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات سنای آمریکا روز پنجشنبه برای بررسی صلاحیت وزیر دفاع پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ و رئیس آینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تشکیل جلسه دادند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از این نشست‌ها گزارشی دارد.
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز پنجشنبه به ریاست سناتور جان مکین رئیس کمیته تشکیل جلسه داد تا صلاحیت ژنرال جیمز ماتیس کاندیدای برگزیده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای احراز پست وزارت دفاع این کشور بررسی کند. در آغاز نشست سناتور مکین از نامزدی ژنرال ماتیس برای مدیریت پنتاگون ابراز خوشحالی کرد و او را مدیری برجسته برای وزارت دفاع نامید.
Armed forces in this world must remain the best led, the best equipped and the most lethal in the world.
ژنرال جیمز ماتیس در آغاز نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بر این نکته تاکید کرد که نیروهای مسلح ایالات متحده باید از بهترین تجهیزات و آمادگی‌ها برخوردار باشند. او افزود که نقش وی به عنوان یک فرد غیر نظامی در وزارت دفاع آمریکا با آنچه که در گذشته و در کسوت نظامیگری داشت تفاوت آشکاری خواهد کرد. دلیل چنین گفته‌ای اصل اساسی دموکراسی آمریکا در مدیریت یک غیر نظامی بر نیروهای مسلح کشور است. او در سخنان خود به دو نکته اساسی تاکید کرد: رابطه ایالات متحده در مورد ایران و نیز درباره روسیه و چین.
Once the new national security team is confirmed, we'll work together, but I think to publicly
درباره ایران ژنرال ماتیس این دولت را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه نامید که از تروریسم پشتیبانی می‌کند. با این حال او بر حفظ و اجرای توافق اتمی با ایران تاکید کرد و اصرار داشت به رغم اینکه برجام توافق کاملی نیست ولی باید آن را نگاه داشت و محترم شمرد. آقای ماتیس افزود که با شکل گرفتن تیم امنیت ملی آمریکا استراتژی مقابله با ایران نیز مشخص خواهد شد.
We have a long list of times that we've tried to engage positively with Russia.
در مورد روسیه ژنرال ماتیس تاکید کرد که تهدید اساسی علیه منافع مهم آمریکا با روسیه آغاز می شود. او گفت که روسیه تلاش می کند تا ناتو را متلاشی کند. ژنرال ماتیس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که ایالات متحده باید آماده رویارویی با روسیه در حوزه‌هایی باشد که دو کشور در مورد آنها امکان همکاری ندارند. او در این حال از پیشنهاد رئیس جمهور منتخب آمریکا برای تعامل با روسیه حمایت کرد. آقای ماتیس گفت ما حتی در تاریک‌ترین روزهای جنگ سرد با روسیه تعامل داشتیم و من از خواسته رئیس جمهور منتخب برای تعامل با این کشور پشتیبانی می‌کنم. در مورد چین ژنرال ماتیس هشدار داد که این دولت به نوبه خود در جهت نابودی اعتماد و اطمینان همسایگانش حرکت می‌کند.
The most important thing is that we recognize the reality of
کاندیدای احراز مقام وزارت دفاع در مورد اوضاع کنونی جهان زارقیده کرد که نظم جهانی امروز شاهد بزرگترین یورش از هنگام جنگ جهانی دوم است که از جانب روسیه و گروه‌های تروریستی انجام می‌شود و سهم چین هم از این یورش در دریای جنوبی چین صورت می‌گیرد. نشست مهم دیگر در سنای آمریکا جلسه کمیته اطلاعات مجلس سنا جهت بررسی صلاحیت مایک پومپیو برای ریاست CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. آقای پومپیو برای قانونگذاران در کنگره آمریکا فرد شناخته شده است. او عضو برجسته از حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و همینطور از اعضای کمیته اطلاعات این مجلس بوده و در دوره کنونی هم با اکثریت قابل توجهی از ایالت کانزاس بار دیگر به نمایندگی مجلس برگزیده شد.
At a time when democracy and freedom are under assault.
در آغاز نشست کمیته اطلاعات مجلس سنا، سناتور پات رابرتس، رئیس پیشین کمیته، از انتخاب مایک پومپیو برای ریاست CIA پشتیبانی کرد. او گفت که آقای پومپیو فردی آگاه و شایسته برای رهبری چنین سازمان مهمی است.
With respect to this report in particular, it's pretty clear.
مایک پومپیو در مورد مسائل مهم روز به موضوع دخالت سایبری روسیه اشاره کرد و اظهار داشت که این دخالت نیازمند یک پاسخ محکم از جانب ایالات متحده آمریکاست. او همچنین بر سازماندهی CIA تاکید کرد و گفت که برآورد سازمان‌های اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های اخیر روسیه تردیدناپذیر است. در مورد توافق هسته‌ای با ایران، آقای پومپیو دیدگاه پیشین و شناخته شده خود را تکرار کرد و اظهار داشت که تکیه بر رژیم بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی ایران خوب ولی ناکافی است. او گفت ایرانی‌ها در تقلب کردن حرفه‌ای هستند و باید با دقت تحت نظر قرار بگیرند. آقای پومپیو اضافه کرد که بزرگترین تهدید در آینده نزدیک علیه ایالات متحده تروریسم است که به درون مرزهای این کشور نفوذ کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. به پایان این بخش رسیدیم. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگه با شما همراه خواهیم بود.